اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه چون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16:58. انشاءالله که در این روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان، هر کجا که هستید به عشق او زندگی کنید، جز یارانش باشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برترین عبادت انتظار فرج است. این عشق آتشین ز دلم پاک نمی شود، مجنون به غیر خانه لیلا نمی شود، بالای تخت یوسف کنعان نوشتند، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود.
ستاره تا بیان چشم انتظارم، همه عاشقای دنیا برای تو بیقرارم، حسرت دنیای بیغم مونده رو دل زمونه، واسه زنده بودن ما توی بهترین بهونه، حسرت دنیای بیغم مونده رو دل زمونه، واسه زنده بودن ما توی بهترین بهونه. بگو که میای به دادم برسی، بگو تا که چشمون به راه باشه، بگو از سفر که میرسی، حسرت دنیای بیغم مونده رو دل زمان، واسه زنده بودن ما سرم پاک بشم، تو مسیر بودنت میتونم خاک بشم، برای شنیدنت میتونم پاک بشم، تو مسیر بودنت میتونم خاک بشم.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه پرونده از رادیو اقتصاد همراه باشید.
پرونده
شاید برای شما هم جالب باشه که فکر اولیه ی ساخت این موسیقی های حماسی با مضمون مقاومت از نگاه یک ایرانی که هم دانشمند بوده و هم اهل هنر و موسیقی آغاز شده، کسی که هیچ کس در اون زمان نمی دونست که قراره در آینده ی کشور ما و کل منطقه آسیای غربی و افریقا اثرگذار باشه.
جدًا من حصلي أرضك يا لبنان.
شهید چمران در دهم مهر ماه سال 1311 و در محله 15 خرداد پا به دنیای ما گذاشت. او دوران ابتدایی و کودکیش رو در مدرسه انتصاری گذروند. شاید فکر کنید با آوازی که از چمران شنیده اید او از همون اول همه نمراتش 20 بوده، اما اصلاً اینطور نیست. او زیاد مدرسه رو جدی نمی گرفت و براش مهم نبود که چه نمره‌ای می گیره. اما بعد از مدتی او در یکی از جلسات قرآن فهمید که گرفتن نمره خوب خودش یک جلوه زیبا و قشنگ برای اسلام هست. کلاس هایی که شهید مصطفی چمران در اونها شرکت می کرد به او یاد داده بود که مسلمانان در همه جنبه ها باید بدرخشند، چه علمی و چه معنوی.
بنابراین مدرسه ابتدایی من مدرسه انتصاریه در بازارچه اود لاجان در خیابان بوزرجمهری نزدیک سرای سیروس و مدرسه متوسطه را در دارالفنون تا سال چهارم متوسطه و پنجم و ششم را در دبیرستان البرز و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1336 فارغ التحصیل رشته الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران.
او دارای استعداد درخشان بود و در کنکور سراسری رتبه 15 رو کسب کرد و در رشته مهندسی الکترومکانیک در دانشکده فنی تهران شروع به تحصیل کرد. امراللهی همرزم شهید چمران.
شهید چمران توی همه دوره مدرسه خب شاگرد اول بوده، مدرسه البرز هم که اون موقع ها بهترین مدرسه بوده باز شاگرد اول شده، دانشکده فنی دانشگاه تهران قبول شده، توی رشته اون موقع به اصطلاح برق خب الکترومکانیک بوده باز تو اونجا هم شاگرد اول شده، جزو برجسته های شاگرد اول هم هست.
برادر شهید چمران
شاگرد اول بود، یکی از همکلاسی‌هاش نمره تک میره و رد میشه تو اون درس و خب دکتر یا مصطفی چمران خیلی ناراحت میشه، اون گفت دیدم داره گریه میکنه، منم نشستم پا به پای او به عشق ریختن و او آمده بود من دلداری میداد که نه آقا ایراد نداره مثلا جبرانش میکنیم. یک روحیه لطیف و ایثارگرانه این گونه در تظاهرات دانشگاه تهران هم همه رو شرکت داشت، چون بعدی 28 مرداد بود و همون شجاعت ها، همون رشادت ها، همون ایثارگری ها رو واقعا داشت. درسی رو داشتن که این بحث هیدرولیک بود به اصطلاح، و این درس رو خب هم جزوه داشت و هم امتحان شفاهی میکرد و هم کتبی امتحان میکنه و دکتر شمران 20 میگیره از کسی که یک کسی 12-13-14 میگرفت، به قول بچه ها کلاش مینداخت هوا، نمره 20 میگیره. مهندس بازرگان که استادشون بوده جزوه ها رو میدیده و به جزوه ها هم یه نمره میداده، ببینه این نمره جزوه ها رو هم دخالت میداده، اگه کسی جزوهش خیلی خوب بوده خب معلومه این خوب درس رو یاد گرفته و خوب یادداشت کرده. جزوه دکتر چمرانی که میبینه تعجب میکنه و خودش میگه که هر کاری کردم که چون 20 گرفته بوده دیگه نتونستم نمره بیشتری بدم، مثلا جزوه 2 نمره داشته، این 2 نمره رو میگه من حیفم میاد و بی انصافی من ندم، میگه میذارم 22 و تو کارنامه میذاره 22. اون جزوه رو هم چاپ میکنه و میشه کتاب درس مهندس بازرگان و تا سالها در دانشکده فنی همون کتاب تدریس میشده که تو مقدمش نوشته که این جزوه مصطفی چمرانه، یکی از دانشجویان ما، و من هرچی فکر کردم کجاشو اصلاح کنم جایشو پیدا نکردم، عینشو چاپ کردم و نوشتم.
چمران در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به امریکا اعزام شد و بعد از اینکه تحصیلاتش رو در دانشکده A&M تگزاس به پایان رسوند، برای گرفتن مدرک دکترا به دانشگاه برکلی کالیفرنیا رفت و در رشته فیزیک پلاسما مشغول به درس خواندن شد. آقا مصطفی در آنجا هم گرد و خاک به پا کرد و ایده های شگفت‌انگیزی رو به اساتید دانشگاه ارائه کرد، به طوری که پایان نامه او مرجع 2 مقاله علمی در همان رشته شد. همین کارنامه درخشان او باعث شد که آزمایشگاه های مثل جت ناسا و آزمایشگاه بل او رو به استخدام خود در بیارند، آزمایشگاه هایی که هر یک از اونها در زمینه تکنولوژی و فناوری بسیار پیشرفته هستند.
میدونید آمریکا رفتن او اینگونه نبود که ما پولی داشته باشیم پدرم یعنی داشته باشه اونو با آمریکا بفرسته یا خودش. پدرمون یه کارگر بافنده بود، بنابراین اون چیزی که اونو با آمریکا بفرسته، میگم به مشهد نتونست ببرد، چه برسد به آمریکا. این بورس تحصیلی دولتی بود که استفاده کرد، چون او یه معدل بالا که در دانشکده فنی تا اون موقع بی‌نظیر بود، اون معدل آورد و اون رو به آمریکا اعزام کردند. البته بگذاریم که بعد از حدود 1 سال خورده‌ای که تو آمریکا بود، به خاطر فعالیت‌های سیاسی او بورس تحصیلی او رو قطع کردن، پولی که براش میفرستادن قطع کردن، دیگه نفرستادن و اون مجبور شد که بره و کار بکنه و هم درس میخوند هم کار میکرد و اینجوری تو آمریکا باز شاگرد ممتاز شد. تو آمریکا شاگرد اول و شاگرد ممتاز شد تو درجه دکتراش، هم فوق لیسانسش و هم درجه دکتراش.
کسی که بتواند به محض ورود به آمریکا مستر خود را، یعنی فوق لیسانس خود را در عرض 1 سال بگیرد، با اینکه هنگامی که وارد آمریکا شدن زبان انگلیسی هم نمی‌دونستند، چون در دانشگاه تهران و دبیرستان فرانسه خوانده بود و شاید تا 6 ماه که در کلاس می نشستم حرف استاد را نمی فهمیدم و داستانهای شورانگیزی از این دوران دارد. برها روزگاری بود، ولی با تمام این احوال در عرض 1 سال فوق لیسانس خودم رو تمام کردم و باز تا تمام علامات هم در اونجا استریت ای بود، یعنی همش آ بود. آ یعنی همش صد، به قول اونها صد یا به قول ما بیست.
صحبت‌های دوست شهید چمران رو بشنوید.
دیدم یه کتاب کوچیکی رو گذاشتن آوردن توی جانمازی آوردن، دیدم رساله شهید چمران رو، رساله دکتراشون رو آوردن اینجا در یه جانمازی، خیلی حالت مقدس کنه که آقا من رفتم، من در امریکا بودم، چقدر فعالیت کردم، رساله ایشون رو پیدا کنم.
ما خیلی جستجو کردم بعد رفتم اینو تو کنگره، کتابخونه کنگره امریکا پیدا کردم رساله دکتراشون.
رساله ایشون رو در دانشگاه پیدا نکردم، در دانشگاه برکلی. رفتم در کنگره امریکا رساله رو پیدا کردم، کپی گرفتم آوردم اینجا. میگفت رساله های دکترایی که خیلی قوی هست میبرن در کتابخانه کنگره نگهداری میکنن. خب اینو باید این جوان ما بدونه.
کار میکرد، زندگی خودش اداره میکرد و در تحصیلش همونگونه بود و یک فعال درجه یک مذهبی بود که گفتم اون انجمنها رو تو آمریکا درست کرد و اداره کرد و فعال سیاسی به اون صورت، یعنی همه اینها رو با همدیگه انجام میده که باز این هم یکی از همون هنرهای او بود. لیسانس اینجا رو، مهندسی اینجا رو اون موقع آمریکا قبول نداشته به عنوان لیسانس، مجبور میشه فوق لیسانس هم یه دور دیگه بخواند که دانشگاه تگزاس بوده که 2 سال طول میکشه. بعد از اون 2 سال میاد دانشگاه برکلی در تگزاس، با شاگرد اول میشه در دانشگاه تگزاس، بعد میاد برکلی و خب تز او هم حدود 4 سال به طول میانجامد.
امراللهی همرزم شهید چمران.
تو سال مثلا 61 اصلا فیزیک پلازما هنوز اون موقع بسم اللهش درجه شروع میشده. ایشون یک کسی هایی هست که این رو در سال 61 این درس رو هنوز به دکترا نرسیده گذرونده. این تز دکترای شهید چمرانه. خب پروفسور اسلون امضا کرده، وودیارد و کانکل، اینا داورای این تز. خود آقای دکتر چمران تو اول رسالهش میگه بر خود لازم میدارم که پروفسور اسلون به خاطر راهنمایی ها کمک‌هایش، دکتر ایکیدا دوباره یکی دیگه از اونا بود و دکتر هارتمن، معلوم میشه چمران جایگاهش کجا بوده، با کیا کار کرده. یه آدم این مثل هارتمن که خالق عدد هارتمنه میگه چمران نابغه است، دیگه ما باید بفهمیم. این نوشته خود شهید چمران رو میخونم، تو همین که تز دکتراشونه که به فارسی هم شده، میگه کارهای ما در آزمایشگاه تحقیقات الکترونیک دانشگاه کالیفرنیای برکلی بیشتر معطوف به مگنترون‌های معکوس با کاتود سرده. این ببخشید علمی همون گداختی که من عرض کردم. شهید چمران پایه‌گذاره قصه گداخت بود تو مگنترون با کاتود سرد. اونا جلو رفت شدیم ماشین توکامک که امروز کوچولوشو ما داریم، بزرگش هم دنیا درست داره میکنه. البته تا امروز هیچ جای دنیا نتونسته انرژی پشت سر همین ما بهش میگیم کانتینیوس دائمی بگیره که بتونه چیکار کنه، اون آفتاب رو زمین درست کنه. ولی این خورشیدک‌ها رو چند تا تو دنیا ساختن، ما هم حالا جزوی یکی اونا هستیم و جزوی نسبتا خوبهای دنیا هستیم.
اما کسی که سازمان ناسا هم آرزوی داشتن او را داشته و کاندیدای جایزه نوبل شده بود، تمام توانمندی های علمیش رو رها کرد و به مصر و بعد از اون لبنان رفت و مقابل اشغالگران ایستاد. برادر شهید چمران.
آقای دکتر حداد عادل به من گفت چند سال پیش برای یک کنفرانس علمی، فکر میکنم برای یونسکو بوده، ایشون از ایران رفته بوده یونسکو یا حالا یک دانشگاه دیگری در ارتباط با یونسکو بوده، بعد میگفت اسم منو که بردن از ایران آمد و فلان و فلان، دیدم 2 تا 3 تا آمریکایی آمدن به من پرخاشجویانه و طلبکارانه و عصبانی که شما ایرانی هستید و فلان. من گفتم این از اون آمریکایی ها هستم، من دارم از جانب ایشون نقل میکنم، از اون ایران آمریکایی ها هستن که حالا میخوان بگن شما این چنینید و تروریستید و این گونه مسائل. گفتم با من شروع کردم به خلاصه عصبانیت و دعوا و مرافعه. گفتم چی شده؟ گفتم شما چرا اجازه دادید که دکتر چمران بیاد در ایران بره به جنگ؟ تو جنگ چنین شخصیتی رو چرا گذاشتید بره به جنگ؟ او یک عالم دانشمند بزرگ این تیپی بوده، ما این گونه از او استفاده می کردیم، شما رو فرستادید رفته جنگ. و من گفت با من این گونه درگیر شده بودن، یعنی عصبانی و ناراحت بودن و من موندم چی بگم. همجور نگاهشون کردم، بعد البته حالا صحبتهای دیگری براشون کرده بود که خود او این روحیه رو داشته، ما کوچکتر از این بودیم که او رو به جنگ بفرستیم و نظایر این صحبت رو ببینید. این مال که مال حدوداً شاید بتونم بگم و 15 سال بعد از شهادت شهید دکتر چمران بوده.
چمران وقتی در کشور خودمان هم جنگ شد، آمد و ستاد جنگ‌های نامنظم را شکل داد. واحدهای مهندسی را ایجاد کرد که در سازندگی تسلیحات و استحکامات نظامی واقعا خوب کار کردند و با کمبود امکانات بهترین ها را به ارمغان آوردند. از نمونه های اون پمپ هایی بودند که آب رودخانه کارون رو به سمت عراقی ها روانه می کرد. پمپ هایی که در طول یک ماه اونقدر آب به سمت عراقی ها فرستادند که در نهایت اونها مجبور شدند چند کیلومتر عقب نشینی کنند. بعد از پیروزی در پاوه کردستان مشاور دفاع ملی شد و در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم به این کشور خدمت کرد و وقتی که خوزستان به دکتر چمران نیاز پیدا کرد، او رفت و با دلیری تمام در مقابل متجاوزان ایستاد و در نهایت هم در راه خدا شهید شد.
شب شهادتش که روز شنبه بود، وقتی مصطفی رفت خدا حافظی کرد. من یادم هست که تو ستاد با ایشون که بودم، وقتی صبح میخواست برفت لباسش حاضر میکردم، کلاشنکوفش آماده میکردم، اسلحه‌اش و یکیش این که آب میذارن توش که میذارن نمیدونم اسمش چی، میذاشتم تو فریزر که یخ بشه که تو راه سرد باشه با ایشون. این که آوردم آخرین چیزی دادم بهشون گذاشتم، به من گفت شما خوبی، خیلی از من تشکر کرد برای هر کارایی که بهشون کردم و رفت.
شمرانی که با درد دین دکترای معرفته، شمرانی که با درد دین دکترای معرفته.
راجب شهید چمران یعنی صحبت از جنوب لبنان.
آری، برای شهید چمران دنیا و مقامات دنیا مهم نبودند. او به دنبال نام و نان نبود. به تکلیفش عمل کرد و سرانجام در انجام رسالتش در مبارزه با دشمن و برقراری عدالت و حفظ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در دهلاویه به فیض شهادت نائل آمد و به آرزوی همیشگی خود رسید. یادش گرامی.
بمثله يقتدي الجيش الحسيني، إمام في أمامه الخميني، فأحيا المصطفى ملكا ودينا كما يحيي حياة الخالدين، ومن أمثاله الدهر عظيم، طريق الحق صراط مستقيم، ألا سيد علي قائد الحال، بمشيك يقتدي الجند الموفى، بمشيك يقتدي الجند الموفى.
راديو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
شهر شادی های باران خورده رشت